أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم على بعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يذل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعس لهم وأذل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. سورة مباركة بناء مباركة حضرت هست در مدينة نازل شد چون حضرت همین که از مکه به مدینه مهاجرت فرمودن حکومت اسلامی تشکیل دادن و قهرن عداوت مشرکان و کفار و معاندان حجاز علیه او شوریده شد، نظام اسلامی با یک جنگ نفسگیر روبرو شد. در تلیعه بحث فرمود به این که ما اولا بین اوس و خزرج به سایر مردم مدینه و همچنین مهاجرانی که از مکه به مدینه آمدن بین مهاجر و انصار الفت ایجاد کردیم که در سوره آل عمران دارد. این الفت یک تألیف الهی است و مقدور هیچ قدرتی نیست ولو جمیع معادن زمین صرف این کار بشود. لو انفقت ما فی الارض ما الفت بینهم. جریان تألیف قلوب که یکی از مصارف هشتگانه زکات است، اون برای آن است که عده از رهزنان و دشمنان دین دست از دشمنی بردارند، نه اینکه بیان در صف مسلمان ها ید واحده بشوند و علیه کفار بجنگند. بله، ان القلوب مجبولتون على حب من احسن الیها. اما این حب درجاتی دارد. یه وقت است که از دشمنی دست بر می دارد، یه وقتی برای او فداکاری می کند، یه وقتی به دستور او با همه دشمنها هم دوست می شود. این در کار از مصرف هشتگانه زکات ساخته نیست. اون چی که در سوره آل عمران آمده است این است که این اوس و خزرج که سالیان متمادی جنگ های خون ریزی داشتن الان برادر شدند. هدف مشترک هم دارن و در جبهه رفتن یکی قبل از دیگری پیشگام می شود و این مهاجر و انصار با اینکه خودشون گرسنن در منزل چیز ندارن، یؤثرون علی انفسهم بروکان بهم خصاصه. این عرب استعصارگر را ایثارگر کرد. مستعصر یعنی خود را بر دیگری مقدم می دارد. یؤثرون انفسهم علی غیرهم. موثر کسی است که غیر را بر خود مقدم دارد و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. خب همین دینی که عرب سوسمار بخور را طرزی تربیت کرد که در ایام احرام از آهو میگذشت، خب این تربیت تربیت دینی است، این دیگه از مؤلف قلوب هم ساخته نیست. این که یحبون قرآن رو اینا تکیه کرده رو مردم مدینه و یحبون من هاجر الیهم، همین گروهی که اوس و خزرج بودن اینا در رفتن به جه پیشگام می شدن، این کار هو الذی الف بین قلوبهم ما الفت بینهم ولو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینهم، این کار ذات اقدس اله است. وگرنه اون امر طبیعی است، ان القلوب مجبولت علی حب بحسن احسن الیهم، و اگر یک از مصارف هشتگانه زکات را به کفار دادن برای که بل مؤلفت قلوبهم، برای اینکه اینها مقطعی دست از عذاب دست از کارشکنی بردارن. مطلب دیگه این که اولا حرف علمی زدن حرام نیست، یه فکر بکنید داخل یه چیزی علمی تر کنید. مطلب دیگه این که فرمود در جریان توبه تا انسان نفس میکشد و اختیار دارد راه توبه باز است، مگر اضطرار پیدا کند که دیگه راه توبه بسته است. مطلب سوم که سوال شده درباره من اصلح بینه و بین الله، اصلح الله بینه و بین الناس، این با کار انبیا نقض نمی شود. انبیا دو تا اصلاح داشتن، یکی بینهم و بین الله سبحانه و تعالی اصلاح بودن، ذات اقدس اله بین اینها و بین مردم اصلاح کرد، از این طرف مشکل نبود، از اون طرف مشکل بود که بین اونها و بین انبیا راه فساد بود، نه اینکه بین انبیا و اونها راه صلاح نبود. انبیا اون چه که وظیفهشون بود انجام دادن، میخواستن عفو کنن، صرف نظر کنن، تبلیغ کنن، اون چه که مقدور انبیا بود و مورد تکلیف انبیا بود انجام دادن. این میشه اصلاح بین انبیا و مردم. اما قبول و نکول اونها دست خود اونهاست. اونا چون بین اونها و بین الله اصلاح نشد، بین اونها و بین انبیا هم اصلاح نشد که راه صلاح را طی کنند. وگرنه انبیا هیچ مشکلی نداشتند در هیچ کدام از دو طریق، نه در اصلاح بین خود و بین خدا، نه در اصلاح بین خود و بین مردم. اون چه وظیفه الهی بود انجام دادن، اون چه وظیفه مردمی هم بود انجام دادن. مسئله بعدی جریان طرح نظام است که فرمود این نظام یه مبدأی دارد، یک مقصدی دارد، یه قافله‌ای، هم قافله منظم حرکت میکنن، هرچه سر راهشون باشه بر میدارن، هم مدیر و مدبر کل مدبرات عالم را به خوبی رهبری میکند، هم سرانجام که الالله تسیر الامور مقصد واحدی است، این کار عالمه. دیگران یا باطل محضن یا حقی دارن مشوب به باطل یا حق محدود. اونا که باطل محضن سنمی و وثنی و امثال ذالکن، اونا که حقی دارن مشوب به باطل مانند مسیحی و کلیمی که دین مشوب و محرف دارن، اونا که حق محدود دارن مثل مسیحی های سالم، کلیمی های سالم که مبتلا به تحریف نشدند ولی حق محدود داشتند برای اینکه دین ناسخ که آمده است دیگر نباید اونها به شرع و منهاج منسوخ تن در بدن. این که درباره وجود مبارک پیغمبر با این عظمت با این الف لام تایید میکند که با چهار تعبیر والذین آمنوا آیه دوم و عملوا الصالحات دوغه و آمنو بما نزل على محمد صلی الله علیه وسلم چهارم و هو الحق، این ضمیر فصل با الف لام آوردن خبر مفید حصر است. حق اسلام است ولا غیر. چرا حق است؟ برای اینکه لا بطلان فیه اصلا، باطل نیست، نظیر سنمی و وثنی نیست، مشوب به بطلانم نیست، محدود به زمان خاصم نیست چون نسخ پذیر نیست. از این جهت میشه حق محض. اونها یا بطلان محضن یا مشوب به باطلن یا حق محدودن. اگر سنم و وسن بود که باطل است و اگر دین محرف بود که مشوب است و اگر دین غیر محرف بود که منسوخ است، برابرین اون الحقی که با الف لام و با ضمیر فصل مال اوست فقط بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست، همون و هو الحق من ربه. بعد از اینکه این خصوصیات را تبیین کرد فرمود به اینکه حق محض به دست شماست و این حق مستقیما به الله میرسد دیگه، تا یوم القیامت دینی در کار نیست و حضرت هم که ظهور کرد همین را پیاده میکند، دین جدیدی که در کار نیست. وقت شما باید این دین را راهنمایی کنید و رایگانم جای بهش نیست که کسی رایگان وارد بهش بشه. من اگه بخوام دینم خودم رو یاری کنم، لو یشاء الله لانتصر منهم، من میتوانم با همه این حوادث و رخدادهایی که در عالم هست به در تدبیر الهی است علیه اینا به کار ببرم. اما بنابراین نیست که شما رایگان وارد بهشت بشید بدون دست دراز کردن یا پای کوبیدن. فرمود لو یشاء الله لانتصر، انتصر یعنی انتقام، خدا انتقام میگیره، ولی بنابر این نیست که انتقام بگیریم، باید که شما کمک بکنید. شما هم نباید فکر اسرائیلی داشته باشید به پیغمبرتون بگید اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، این نیست. خب پس لو یشاء الله لانتصر منهم ولکن لیبلو بعضکم علی بعض، اونها باطلن از هر جهت و شما حقید از هر جهت. من تأمین میکنم شما را، قلب شما را، امکانات شما را، همه وسایل شما را تأمین میکنم. نشانه شم که هست شما در جریان جنگ بدر گفتن این سوره مبارکه بعد از بدر نازل شده به زعم بعضی ها، شما در جریان جنگ بدر که تجربه کرده اید، شما جنگ اصلا ندیدید، شما هر چی دیدید زد و خورد نبود، این 13 سال خورد بود نه زد و خورد. در وقتی مدینه آمدید حکومت تشکیل دادید، جنگ بعدش شد زد و خورد شد، اونچنان زد و خوردی که هیچ باور نمی کردید. شما جمعیتون تقریبا یک سوم اونها بود، شما پیاده بودی اونا سواره، شما خرما میدادی به سربازاتون اونا کباب میدادن، شما چوب دستی داشتید اونا شمشیر داشتن، هیچ فکر نمی کردید شما پیروز بشید. جنگ بدر رو ما بکر بردیم، همون قدرتی دیگه، منتها شما یک کمی دستتون کم میدید. من جا به حسن فلو اشرم ساله ها وجود بارک هست امیر سلام الله داره که در شب بدر همه می لرزیدن برای اینکه این سپاه تا دندان مسلح خوناشام مکه با این پیاده نظام ما چیکار میکردن، همه می لرزیدن. من دیدم وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم تا صبح زیر یک درخت در سرزمین بدر، گویا اصلا فردا جنگی نیست، مرتب مشغول مناجات و ذکر و رکوع و سجوده. اون هست امیر و خود حضرت هم فرمود کنا اذا مر البعث لزنا برسول الله، ما هر وقت تو جنگ احساس ترس میکردیم کنار پیغمبر که میرفتیم مثل که سنگر رسیدیم از بس اینجا عمل بود. اون جور حضرت زیاد بکن حضرت امیر سلام الله دارد که گویا پیغمبر شب جنگ نبود، تا صبح مشغول مناجات بود و اصلا حراسی نداشت. این همون اسلحه باله همه دیگه. فقط ما اینجور خود اقتل لفظ میکنیم. و یکی از برکات پیروزی اسلام هم این است که نصر تو به روب غزف فی قلوبه من روب نغزف فی قلوبه من روب، در دلهای اینها حراس ایجاد کردن کار مغلب القلوبه. فقط این کار رو ما میکنیم، ولی شما یه دستی تکون بدید، اگر یه دستی تکون دادی یه چهار قدمی برداشتید، اونگاه نصرت الهی رو کاملا احساس میکنید. و اگر یه وقتی مشکلات مالی دارید فورا به فکر نباشید که اگه اونا دست بلند کردن حاضر شدن اسیر بشن شما برای اسیرگیری و فداگیری و مبالات مالی اسیر بگیرید، چون اینا دوباره برمیگردن جبهه خودشون رو تقویت کنن. فعلا اسیر نگیرید. وارد وقتی صحنه نبرد شدید فإذا لقيتم الذين كفروا، اولین کارتون گردن زدن باشد اینها، برای اینکه اینا دیگه سالیان متمادی در برابر این بت‌ها خضوع کردن. شما خدا رحمت کنه مرحوم محدث قمی رو در یکی از دوشته‌هاشون این جریان این که اینا معبد مسلمان‌ها و قبله مسلمین و متاف مسلمین را بت‌کده کردن و بت فروشی میکردن و بت‌ها رو اونجا نصب میکردن که بخونید، کلیدداری کعبه یه پولی داشت، تولیت کعبه یک ارزش مالی بود. همین محرم حدیث قومی نقل بکند که پشت بام کعبه همین ها مشغول قمار باختن بودن، تولیت کعبه را در قمار برد و باخت میکردن با چند مشک شراب. این کار رو کعبه بود. خب دیگه با این قوم چیکار باید کرد؟ یک کسی وقتی قمار بازی میکند میگوید کلیدداری کعبه را من به قمار میگذارم و اگر باختم فرو مبلغ بدم و کلید بدم به شما و اگر بردم چند مشک شراب به من بدید، خب با این قوم چیکار میشه کرد؟ فوت فزر بر رقاب، اینا باید گردن بزنین. اینا که گردن زدید کم کم مکه آباد بشه. بعد هم سلمان و ابوذر از اینا تربیت شدن. فمود فزر بر رقاب، تو سوره مبارکه انفال که در همین زمین نازل شد فرمود به این که وقتی مشرکان را دیدید در صحنه دبر، آیه 12 سوره مبارکه انفال این بود: از یوه رب و کل الملائکت انی معکم، نه تنها خدا با انسان هاست و معکم این ما کنتم، بلکه با ملائکه هست که مدبرات امرن. و اون فثبت الذین آمنو، به ملائکه دستور میدهد که انسان ها را تثبیت کنید، ثابت قدمشون کنید، موقعیتشون را حفظ بکنید. فثبت الذین آمنو سألغی فی قلوب الذین کفروا رعب، من در دلهای دشمنان شما ترس القا میکنم. فضربوا فوق الاعناق، بالای گردن را یعنی سرا را بزنید. وضربوا منهم کل بنان، تمام انگشت ها، دستاویز ها، دست ها، اون چه که دستاویز این هاست قطع کنید، اون چه که سر این هاست قطع کنید، تا نمونه کسی که در برابر اون کعبه اون کار را انجام میدهد بعدم راحت میشید. این در سوره مبارکه انفال راجع به این قسمت است. حالا در سوره مبارکه که به نام حضرت است، فرمود فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، گردن بزنید. اونجا دارد وضرب فوق الاعناق، بالای گردن را بزنید. حتی اذا اسقنتموهم، وقتی که مبارزاتون نفسگیر شد اینا زخمی شدن، سنگین میشن، قدرت فرار ندارن. وقتی قدرت فرار سخن اون سنگینی، سخین یعنی سنگین، حتی از خنتموهم در اثر خونریزی ها و جراحت، اونگاه اینا رو ببندید، فوراً پول نگیرید، آزادشون کنید، بگذارید امام مسلمین وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم تصمیم بگیرد، محکم ببندید. حالا یا حضرت مصلحت میداند، منت میگذارد، اینا را رایگان آزاد میکند، یا فدیه میگیرد و اینها را آزاد میکند. فشد الوساقه فاما منن بعدو و اما فداء، یا چیزی میگیرد و آزاد میکند، یا تبادل اسراست. ولی فعلا شما تا تصمیم نهایی که ولی مسلمین میگیرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم تصمیم نگیرید، حتی تزعل حربو اوزارها ذلک، تا اینها اسلحه را بذارن زمین. ها بعد اسلحه رو گذاشتن، دمین دیگه مطمئن نیست، جنگی شروع نمیشه. نظیر این که در جریان فتح مکه همه این اسلحه رو گذاشتن زمین دیگر. اما بنی امیه بیان نورانی هست، امیر سلام الله علیه دارد که ما اسلم و بلیس تسلم و اینا قبل از اینکه اسلحه رو به زمین بذارن کافر بودن، بعد از اینکه اسلحه رو به زمین گذاشتن منافق شدن. لحظه دودمان اموی اسلام نیاورد، ما اسلم و بلیس تسلم و قبل از فتح مکه کافر مطلق بودن، بعد از فتح مکه منافق مطلق شدن. قبل از اینکه اسلحه را به زمین بذارن کافر بودن، همین دودمان اموی. بعد از اینکه اسلحه را گذاشتن زمین منافق مطلق شدن. ما اسلمو بل استسلمو. اونجا فرمود حتی ازیت تزل حرب و اوزارها، اون وزر و سنگینیش زمین به زمین میذاره. سنگینی جنگ به همون سلاح اوست. وقتی اینا اسلحه را گذاشتن کنار، شما تحویل گرفتید، حالا اگر خواستید منت بگذارید رایگان آزاد کنید، و اگر خواستید یا چیزی داشتن در برابر اون پولی که میدن آزاد کنید. ولی بدانید این کار شدنی است. ولو یشاء الله لانتصر منهم، اگر خدا بخواهد میتواند از اینا انتصار و انتقام بگیرد. ولکن لیبلو بعضکم ببعض، شما را میازماید، شما با جنگ با نبرد با مبارزه آزموده میشوید و ثواب هم میبرید. در امتحان الهی اگر فاتح و پیروز شدید، حالا ببینید چه چیزهای نصیب شما میشود. فرمود شما این کار رو بکنید، امتحان الهی رو پس بدید، چیزی کم نمیشود از شما. منتها شما باید بدونید از یه جایی که دارم بلبلاء محفوفه به یه جای امر میرید. ما اون جای امر رو خوب براتون مشخص میکنیم. شما فقط یه بیان نورانی سید شهدا رو ببینید تو همون روز ظهر عاشورا که ثم اقبلت السهام کأنها القطر مانند قطرات باران تیر میآمد، حضرت فرمود صبرن بنی الکرام، ای فرزندان کرامت، مل موت الا قنطره. فرمود مرگ پوسیدن نیست، مرگ آخر خط نیست، مرگ از بین رفتن نیست، مرگ زیر پای شماست، این پله. مل موت الا قنطره تعبرو بکن، شما روی مرگ پا میذارید اون طرف پل همه خبرها اون طرفه. ما مشکلمون اینه که خیال میکنیم مرگ پوسیدنه، آخر راهه، بعد از مرگ خبری نیست. ولی اینها رو آمدن گفتن خیر، مرگ پوسیدن نیست، از پوست به در آمدن است، آخر راه نیست، زیر پای ماست، معبر ماست، قنطره ماست، مل موت الا قنطره تعبرو بکن. حالا ببینید قرآن کریم اینها رو از برات قرآن کریم گرفتن دیگه. همون والذین قتلوا فی سبیل الله، چند تا کار را خدا فرمود ما برش انجام بدیم. اولا تمام اعمالشون محفوظه، همش محفوظه. نکتو ما قدمو ما تقدمو لانفسکم من خیرین تجدوه عند الله، مهمان کار خودتونید، همشون آماده است. این یک، هیچ کاری گم نمی شود، هیچ قدمی گم نمی شود. حالا نه تنها کار شما و اهداف شما و قدم های شما محفوظه است، سیهدیهم، این سین سین تأکید است نه تصویف، سیهدیهم راهنمایی میکند کجا باید برید، و قلبتون را از هر خاطره صالح و با صفا میکند. این سه فلن یزل اعمالهم، یک سیهدیهم، دو و یصلح بالهم، سه و یدخلهم الجنه، این مسیر را کاملا صاف میکند، اینا وارد بهشت میکند. بعد حالا وارد بهشت شدن کدوم غرفه، کدوم جا، کدوم بوستان، کدوم باغ و کدوم راغ، همود و عرفها لهم، آدرس اینا رو به اونا میدن کجا باید برید. این مسلی سرگردان نیست، اون بهشتی که بالاخره جاش محدود که نیست، این جای عظمت وقتی ذات اقدس اله اولین و آخرین را دعوت کرد و اینها توشون بهشتی ها هستن، به اینها میخواد غذا بدهد، به اینها شیر بدهد، آب لذیذ بدهد، عسل مصفا بدهد، خمر لذت لشارب بدهد، این که دیگه جای یه استخر لذت آب یا یه استخر شیر یا یه استخر اینا که نیست، که انهار من ماء لم يتغير طعم، انهار من خمر لذت للشاربين، انهار نهر عسل، برای که یک میلیارد و دو میلیارد و هزار میلیارد بشر نیست. خب این هزارها میلیارد بشر رو که شما نمیتونید با یه مقدار شیر یا مقدار عسل یا مقدار آب تأمین کنید، باید نهر باشه دیگه. و انهار من خمر لذت للشاربین و انهار من عسل مصفا، دیگه اونجا کندو نیست، همین صوم و صلات است که به صورت عسل در بیاید. و انهار من ماء لم يتغير من لبن لم يتسلح، نه بدبو میشه نه بو میاد نه فاسد میشه، نهر آشیر است، نهر روان است، نهر عسل است، نهر شراب است. این هم به عرف حاله هم جاش مشخص دیگه، از این بپرس از اون بپرس نیست. پس بنابراین تمام کارهاش سر جاش محفوظ، هیچ گم نمیشه. این و یسنه قلب رو هم آرام میکند، این دو سیهدی و یسله بالهم و وارد بهشت هم میکنه، عرف حالهم جای مشخصش هم است دیگه، نه این که اونجا نوشته باشه که این جای کیه، این تا خودش پیدا، خودش میدونه جاش کجاست دیگه، بدون معطلی میره دیگه. و عرف حالهم نه دیگه، اینها مال جنات ان المتقین فی جنات و نهر است که در پایان سوره مبارکه قمر هست که بعد بخواست خدا می آید. در همون آیه بدون واو و بدون فصل همون ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، این مال اکثری بهشتی هاست، اما اوحدی بهشتی ها عند اللهی هم که عند ملیک مقتدر نصیب اونهاست. او البته همه بهشتی ها نیست، برخی ها گفتن ولی من خواف مقام ربه جنتان، یک جنت همون عند ملیک مقتدر است که جنت اللقاست، فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی است، که اون مال اوحدی از اهل معرفت و اولیای الهی است. اما این جناتی که غالب مسلمان ها و مؤمنان نصیبشونن همینه دیگه. خب خب یه چیزی دیگه است دیگه، دیگه از این قبیل که نیست که شما یه مطلب علمی را که انسان میفهمه لذت میبره، یه آب خنک هم که میخوره لذت میبره، یه میوه میخوره لذت میبره. خب این لذتی که انسان یه مطلب علمی را فهمید با لذتی که یه خوردن میوه نصیبش بشه، خب خیلی فرق بکنه دیگه. اون ان المتقین فی جنات و نهر بدون حرف عطف بدون فاصله، فبود ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، این بهشت تو بهشته. حالا این منظور هم مقصود همه نیست، منظور همه نیست که عند ملیک مقتدر باشه. خب انسان یه وقتی یه غذایی میخوره، یه میوه میخوره لذت میبره، یه وقتی یه آیه رو میفهمه، یه حدیثی میفهمه، یه مطلب فقهی رو حل میکنه، یه مطلب پزشکی رو میکنه، قده سرطان رو کشف کرده، داروی سرطان رو کشف کرده، لذت میبره. این لذت با اون لذت رو خیلی فرق میکنه دیگه. خب فرمود عرفها لهم، چون این چنینه، دوباره خطاب میکنه، فرمود یا ایها الذین آمنو، این چنین نیست که حالا اگر یه قدم شما اینجا برداری ما فقط در بهشت حواله نتونیم، هم اکنون یاری طور میکنیم. این تنصر الله ینصر کو، بهشت نشون معرفی میکنه دیگه. این تنصر الله ینصر کو، یاری طور میکنه. البته دین خدا را که کسی برابود یاری بکنه یقینا ذات اقدس اله او یاری خواهد کرد و تثبیت قدم میکنه، نمیذاره بلرزید، نمیذاره پشیمون بشید، نمیذاره گله بکنید. اونقدر خدا مهربان است که اولا اگه لغزش های ما داشتیم این لغزش ها ما رو حفظ میکنه، یک آبروی ما رو نگه میداره نمیذاره دیگران پیش دیگران بریزه، دو هر از چنگاهی هم به یادمون میاره. خدا غریق رحمت کنه مرحوم مجلسی رضوان الله رو، این روایت ایشون تو بهار نقل کرده که گاهی انسان در یه جا نشسته، در یه مجلس موعظه نشسته یا یه مجلس ختم نشسته، دفعتا یادش میاد که 20 سال قبل اونجا یه گناهی کرده، این باید مقتدم بشماره، این یه تذکریست، یعنی فورا توبه بکن، یه استغفار بکن. این همینطور نشسته یادش میاد، خب این باید این نعمت رو کفران کرده. این روایتی که شون نقل بکنه میگه شما که اینجا نشسته ای به خاطرت آمده که 20 سال قبل اون گناه رو کردی، خب این یه نعمتی الهی است که یادت آمده، فورا استغفار بکن، چرا گذاشتی بمونه؟ الان که میتونی این دین ادا کنی، همینطوری انصاف گذاشت به یادت گذاشتی، این اصلا به یادت آورده که بگی استغفر الله، چرا به یادت آمده همیشه بیخود؟ یا نعمت الهی است. این ستار 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 گاهی به رخ آدم میکشه تا انسان بگه استغفر الله و اتوب اله. خب انسان وقتی که توبه بکنه یقینا رو میبخشه دیگه. خب این چرا قدر نعمت رو تو این روایتی که شو نقل بکنه، چرا قدر این نعمت آدم نمیدونه؟ خب اگه به یادت آمد، برای چی به یادت آمد؟ چی به یادت آورد؟ همینجوری به یادت آمد که 20 سال قبل همین گناهی کردی، یا این گناه یادت آورد که بگی استغفر الله ربی و توب الیه؟ هو تثبیت قدم از همین راه هاست. اما والذین کفروا فتعسل لهم، مرگ بر اینها، در قبالش اونا که فهمون لن یزل اعمالهم، اینجا فهمون و ازل اعمالهم، گم شده یعنی چیزی باطل بود، باطل. خب اینا که لغو کار لغو کردن، کار لغو کردن نتیجه عمل ندارن که. شما ببینید یک مینو بوکس 20 سال میدود، تمام کاراش هم خاک میکنه پشت بدنه، بعد 20 سال هم یه آهن قرازه است، چون این هرچه کار کرد بیرون انداخت. اما یه درخت سیب و گلابی هم 20 سال کار میکنه، اما تمام این 20 سال رو زیر پای خودش میاندازه، ریشه خودش اندازه. بعد از 20 سال از این درخت گلابی سوال بکنی چی کار کردی، این گلابی دستش میگه من این کار کردم. اما اون میشه آهن قرازه. این کسی که 20 سال میدود که گل بزنه، بعد از 20 سال یه دیسک کمر دارد یه سر شکسته، اما یه 20 سال حوزه و یا دانشگاه بشه یا لیسانس یا مجتهد، این ورقه علمی، این رساله علمی دست اوست، به کار منه. این فرق بین یک مینوبوس با یه درخت گلابیه. این کسی که درخت گلابی است تمام زحماتش رو ریشه خودش داره میتره، کار میکنه، اون به دیگری که نمیده که، رو پای خودشه دیگه. اگر آب از هواس کود از همه رو به ریشه خودش میده، بعدش هم میوه دستشه. او تمام کارا رو گذاشته خاک کرده پشت سر انداخته. بشر دو قسمه بالاخره. فرمود اینا کاری نکردن که در نتیجه کارشون برن که ازل اعمالهم، چرا؟ ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. اینا اصلا ما الله گفتیم حق، ذالک بان الله والحق، دین گفتیم حق، نه باطل است، نه مشوب است، نه محدود، از هر جهت منزه از بطلان و شوب و محدودیت، میشه هو الحق. این هو الحق گفتن با ضمیر فصل آوردن، با معرف بودن خبر، نشانه حق مطلق بودن دیده. فهمت این حقه. حالا که این حقه، اینا در برابر این حق ایستادن، لذا هم تأسن لهم هست، هم ازل اعمال لهم هست. حالا یه نکته که در بیانات نورانی هست، امیر هست، و وضع روز مملکت ما هم هست، و برکت اسلام هم این حرفها تعلیمات دینی ماست، و مسئولین ما هم به لطف الهی در همین زمینه دارن حرکت میکنن. یه بیان نورانی از هست امیر هست که این رو بخونیم. این بیان نورانی هست امیر به عنوان کلمه 164 از کلمات حکیمانه نهج البلاغه است. این کلمات حکیمان مستحضرید استخراج شده از خطبه های حضرت است. حضرت که خطبه های فراوانی دارد، گاهی خطبه ها را سید رضی رضوان الله کلماتی را از اینا انتخاب کرده جداگانه، گاهی البته تک خطب جمله هم هست. یکی از اون کلمات نورانی است که فرمود من غزا حق من لا یقضی علیه، من حق من غزا حق من لا یقضی حقه فقد عبده. ببینید که نظام جاهلی چی بود و الان نظام آمریکا و استکبار چیه. فرمود به این که اگر شما با یک کسی پیمان بستی، حق او رو دارید، پیمان رو دارید، عمل میکنید، و اگر او دارد عهد شکنی میکند، اگر شما بخواهید پیمان او را رعایت بکنید، او پیمان شما را رعایت نکند، در حد بردگی است. اینه که مسئولین ما الان صریحا با آمریکا میگن این یک سرقت بین المللی است. برای همینه اینا چون شاگرد نهج البلاغه یه همچه حرفی رو به قدرت میزنن که من غزا حق من لا یقضی حقه فقد عبده. اگر ما با استکبار یه معاملهی داریم که ما داریم وظیفمون انجام میدیم، او دارد سرقت میکند، اینا فریادشون بلنده. این که فریادشون برنده محصول تربیت نهج البلاغه است. والحمدلله.